در ساعت 21:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدن 5 ایرانی را در حمله موشکی منتسب به اسرائیل تایید کرد. ابراهیم رئیسی در واکنش به کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه در دمشق گفت که این اقدام از سوی جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. و بنابر برآورد سازمان حفاظت محیط زیست، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق ایران کمتر از 1% است. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتسب به نیروی هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه، یک ساختمان مورد استفاده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویران شده و دست کم 5 ایرانی در این حملات کشته شدند. به گزارش ارتش سوریه، این ساختمان در محله به شدت محافظت شده مزه در غرب دمشق قرار داشته و پهپاد اسرائیلی موشک‌ها را در مسیر پرواز از بلندی‌های جولان شلیک کرده است. رسانه‌های ایران افراد کشته شده را حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمد امین صمدی معرفی کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که وقایع سوریه را دنبال می‌کند، دست کم 6 نفر، 5 ایرانی و 1 سوری در این حمله موشکی هنگام برگزاری یک جلسه کشته شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه شنبه در پیامی در واکنش به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه قدس در دمشق، این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت که کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. این پیام پس از آن است که به گزارش ایرنا، ساعتی پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز حمله هوایی به منطقه مسکونی مزه در دمشق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه دانست. منابع امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند شماری از نظامیان ارتش سوریه نیز در حمله اسرائیل به دمشق کشته شدند. در ایران، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در تولید برق در کشور را کمتر از 1% اعلام کرد. ایرج حشمتی با بیان اینکه دولت در تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک ناتوان بوده، با استناد به قانون هوای پاک مصوبه 1396 گفت وزارت نیرو مکلف بود که از آن زمان تا کنون سالانه 30% از توسعه برق کشور را از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کند که این اتفاق رخ نداد. ناتوانی دولت در توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در حالی است که شماری از کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر در جهت توسعه این نوع نیروگاه‌ها اقدام‌های مؤثری انجام دادند. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد رسما از تشکیل گروه‌هایی با نام یاوران معروف خبر داد. در اطلاعیه‌ای که این نهاد روز شنبه منتشر کرد، آمده است که این گروه‌ها می‌توانند از ورود دانشجویان و استادان به داخل دانشگاه یا بیرون کردن آنها از محوطه آموزشی مداخله کنند. از سوی دیگر، خبرنامه دانشجویان امیرکبیر روز شنبه در واکنش به تشکیل گروه‌های یاوران معروف نوشت این افراد وظیفه آدم فروشی و مزاحمت برای دانشجویان، کارکنان و اساتید را خواهند داشت. فشارها بر دانشجویان و استادان مستقل به اشکال مختلف در ماه‌های گذشته در دانشگاه‌های سراسر ایران تشدید شده و جمهوری اسلامی پس از سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته اقدامات بیشتری را در این مسیر در پیش گرفته. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس اعلام کرد که از 14 تا تالاب این استان 6 تالاب در حال حاضر به طور کامل خشک شده اند که تالاب‌های پریشان و بختگان از جمله آنهاست. عطا پورشیرزاد گفته بستر تالاب‌های خشک شده خالی است و فرونشست‌ها در نقاط مختلف برخی از این تالاب‌ها دیده می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، درباره عوامل تاثیرگذار بر خشک شدن تالاب‌ها و امکان احیای آنها پرسیدم.
وقتی که ما صحبت از یک تالاب می‌کنیم، در حقیقت اون تالاب یک حوزه آبریزو داره که آب‌های اون حوزه در اونجا دیگه جمع میشن و یه تالاب وجود میارن. حالا ممکنه در یه جایی یک دریاچه بزرگی وجود بیارن، در یه جایی ممکنه وارد دریا بشن، یا در یک جایی ممکنه وارد یک تالاب بشن مثل تالاب‌هایی که در استان فارس وجود داره که آب‌ها میتونن اونجا جمع بشن. حالا هر تغییری که ما در مسیر این آب‌ها ایجاد بکنیم، وقتی که می‌خوان مسیر طبیعی خودشون رو طی بکنن و به تالاب برسن، طبعاً ورودی ما به تالاب تغییر پیدا خواهد کرد. در حقیقت آنچه که ما شاهد هستیم به دلیل همین مسئله تغییر در سیکل هیدرولوژیک است در مسیر، به طوری که آبهایی که میبایست برسه دیگه نمیرسه. سدسازی ها، انحراف آب، برداشت هایی که در مسیر از آب داره صورت میگیره و کشاورزی که نامتوازن توسعه پیدا کرده، همه اینها دخالت داره در این که این تالاب‌ها این وضعیت رو پیدا کرده.
آقای سهرابی، خشک شدن تالاب‌ها چه تأثیری میذاره بر محیط زیست استان فارس و اقلیم اون منطقه و قطعاً گونه‌های جانوری که اونجا زیست میکنن؟
وقتی یک تالاب خشک میشه، اولین مسئله‌ای که به وجود میاد به دلیل اینکه این تالاب‌ها حاوی ذرات رسوبی هست که آب‌ها با خودشون آوردن و در اونجا جمع شده‌ان، یک کانون بسیار مساعدی خواهد بود برای ریزگردها. یعنی با خشک شدن تالاب‌ها اولین مسئله‌ای که سراغ اونجا میاد مسئله ریزگرده که منطقه رو میتونه تحت تأثیر قرار بده و مشکلاتی رو هم برای مردمان منطقه هم برای محیط منطقه وجود داره. از طرف دیگر هم کارکرد اکوسیستمی تالاب بسیار بسیار با ارزش است که تحت تاثیر قرار میگیره و خب گونه های جانوری و گیاهی از بین میرن، بعضی از گونه هایی که نادر هستند در برخی از مناطق دچار مشکل میشن و نهایتا اینکه تنوع زیستی به شدت آسیب میبینه. با خشک شدن تالاب ها مسئله دیگر روی میکروکلیمای منطقه است. وقتی در یه جای قبلا یک تالابی بوده و اون تالاب خشک میشه، دیگه تالاب در اونجا خواهیم دید به دلیل اینکه کلن جلوی آبها کلن گرفته شده، دیگه آب به اونجا نمیرسه. میکروکلیمای اون منطقه تغییر میکنه و میتونه تاثیر داشته باشه در همه فاکتورهای اقلیمی که تحت تاثیر اون تالاب بودن قبلن و الان دیگه نیست، که این مسئله هم در استان فارس وجود داره و میتونه تحت تاثیر قرار بده وضعیت منطقه.
آقای سهرابی، پس با توجه به گفته های شما، آیا امکان احیای تالاب هایی که به طور کلی خشک شدن وجود نداره و اساسا چه باید بکنیم که جلوی خشک شدن تالاب ها رو بگیریم؟
راهکار اساسی اینه که حقابه تالاب ها پرداخت بشه. ببینید، از آب های تزیید پذیری که ما داریم و در برخی از مناطق بیش از 100% هم ما داریم استفاده میکنیم و ویلانمون منفیه، حد اکثر ما مجاز هستیم که 40% استفاده بکنیم. یعنی 60% از آب های تزیید پذیر باید به طبیعت برگرده، ولی متاسفانه مدیریت منابع آب در تمام نقاط ایران به شکلی بوده که گاهن 80-90% ما برداشت آب داریم و این آب ها باید برگرده. اگر برداشت آبمون رو کم بکنیم و اجازه بدیم که مسیر رودخانه ها شکل طبیعی خودشون رو طی بکنند و حقابه تامین بشه، تالاب میتونه به حالت اولش برگرده، اگر در واقع خشکی دراز مدتی نداشته باشیم. چون گاهن وقتی که تالاب خشک میشه و بعضی از تالاب ها پلایه میشن، یعنی اون عمقی که در تالاب هم بوده از بین میره، نهایتا گاهن ما شاهد هستیم بعد از مدت های مدید که خشک میشه یک تالاب، وقتی آب برمیگرده هم دیگه به حالت قبلش نمیتونه برگرده، یعنی دیگه عمقی برای اون آبی نیست که اونجا نگه داره و متاسفانه نمیتونه به حالت قبلش برگرده. ولی تالاب هایی که جدیداً خشک شده اند، میشه با رهاسازی آبها، با تأمین حقابه تا حدود زیادی به حالت اول برگردون و اون خطرات رو از سر گذرون. در حقیقت آنچه که فیلفور باید انجام بشه تأمین حقابه است، ولی سوال اساسی اینجاست، آیا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی اراده برای این کار دارن که حقابه تالاب‌ها و طبیعت در اولویتشون باشه؟ برابر قانون اول باید آب شرب تأمین بشه، بعد از آب شرب باید حقابه محیط زیست بشه، که متأسفانه در ایران مسئله سرب هست، مسئله کشاورزی هست، صنعت هست و نهایتاً محیط زیست هم در آخر لیست قرار داره که این بلا رو سر سرزمین آورده.
آقای سرابی خیلی کوتاه، یعنی آیا پریشان و بختگان رو میتونیم امیدوار بشیم که از حالت کاملا خشک در بیان؟
اگر حقابشون تامین بشه بله.
منصور سهرابی بومشناس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان بود و از عوامل تأثیرگذار بر خشک شدن تالاب‌ها و امکان احیا و پیشگیری از خشک شدن اونها به رادیو فردا میگفت. پس از جشن‌ها و دور همی های ایام کریسمس و ازدحام ها برای برگزاری مراسم سال نو میلادی به ویژه در کشورهای غربی، حالا سازمان جهانی بهداشت خبر داده که در ماه گذشته میلادی 10,000 نفر بر اثر ابتلا به سویه جدید کووید 19 جان باختند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم الهه روان شد.
دکتر تدروس اتانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید هرچند 10,000 قربانی کووید 19 در ماه گذشته میلادی فاصله چشمگیر با آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا دارد، اما این همه مرگ قابل پیشگیری پذیرفتنی نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا خبر داده که در این زمستان از حدوداً 4 ماه پیش دست کم 16 میلیون مورد بیماری، 180 هزار بیمار بستری شده و 11 هزار مرگ بر اثر آنفلانزا، کووید 19 و دیگر بیماری‌های تنفسی رخ داده است. همچنان توصیه ها بر شستن دست ها با تأنی و طمأنینه بیشتر و در صورت در دسترس نبودن آب و صابون، ضد عفونی کننده های حاوی الکل 60% و استفاده از ماسک در مناطق پر ازدحام توصیه می شوند. اما تأنی و طمأنینه در شستن دست ها نکته مهم است و باید چنان باشد که مثلا دوبار در دل ترانه تولدت مبارک را بخوانیم. اگر هم حال حوصله خواندن نداریم، توصیه شده که با تأنی تا 20 بشماریم. اسوسییتد پرس نقل می‌کند که واکسن متحول شده کووید 19 محافظ خوبی در برابر نوع جدید JN1 از ویروس کرونا تلقی شده و افراد بالای 60 سال هم به زدن واکسن آنفلانزا ترغیب می‌شوند، همانی که به زنان باردار نیز توصیه شده است. در مورد کودکان نیز به سبب عدم تکامل سیستم ایمنی بدنشان و بودن در محیط‌های بسته در این فصل سرما و دست زدن به همه چیز از جمله اسباب بازی های مشترک، موضوع پیچیده تر است. در این گزارش آمده است هر چقدر هم که رعایت کنیم، باز کودکان در این فصل می توانند درگیر سرماخوردگی و بیماری شوند. به بزرگترهایی که کودکیار هستند یادآوری شده که کمخوابی، فشارهای عصبی و مشکل کم آبی بدن می تواند سیستم ایمنی بدن آنها را جدا ضعیف کند. نکته مهم دیگر انجام آزمایش به محض کشف اولین علائم است تا به سرعت سرماخوردگی یا ابتلا به کووید 19 از یکدیگر تشخیص داده شوند. دکتر تدروس آهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، نوع جدید JN1 را از گونه های اومیکرون خوانده و گفته بود که این گونه در حال حاضر برجسته ترین نوع ابتلا در جهان را شامل می شود و واکسن ها همچنان می توانند مؤثر باشند. به گزارش اسوسییتد پرس، مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت نیز علاوه بر توصیه های رایج بر توجه به تهویه مناسب هوای منازل نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت ورلد اومیتر که از جمله آمار ابتلا به کووید 19 در جهان را رصد می‌کند، در ایران مجموعاً 7,625,463 نفر تاکنون به این بیماری مبتلا شدند و 146,757 نفر از آنها قربانی آن شدند، هرچند که این ارقام بر اساس آمار دولتی ارائه شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنیدید.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف مشهی ساری،
مهردشت کرد،
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا. به پایان این بخش خبری هم رسیدیم.